بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا فاطمه یا بذعت رسول الله صلی الله علیک صلی الله علیک صلی الله علیک یا سیدت نساء العالمین. روز شهادت حضرت فاطمه زهرا، زهرای اطهر، در فاطمیه اولا قرار گرفتیم و به احترام آن حضرت درسهای فقه و اصول تعطیل شد امروز، ولی به خاطر اینکه هم عرض ادبی به محضر مقدس زهرای اطهر داشته باشیم و هم بحث اخلاق قرآنی رو در محضر کلام الهی باشیم و ثوابش هر چه هست به روح مطهر عزیز رسول خدا تقدیم بداریم، به روح مطهرش عرض و ادب و سلام داریم و جملاتی را در رابطه با مظلومیت حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا و مورد ضرب و هتک حرمت قرار گرفتن حضرت زهرا توسط آنانی که به پیامبر اسلام ایمان درستی نیاورده بودند، منتها در قالب نفاق و به عنوان منافق در صف اول مؤمنین قرار گرفته بودند، ولی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چهره نفاق رو کنار زدند و این همه که در طول تقریبا 13 سال که در مدینه منوره پیامبر اسلام به هر مناسبتی توصیه کرده بود مردم را به قدر شناسی از زحمات پیامبر در قالب احترام به اهل بیت پیامبر، که حتی صراحتن آیه قل لا اسأل علیکم اجرا الا المودت فی القربا، اجر و پاداش رسالت و پیامبری من از شما هیچی نمی خواهم در برابر این همه زحمات شبان روزی برای ارشاد و هدایت شما، الا اینکه شما به اهل بیت من حرمت قائل بشید، احترام بکنید، قدر شناسشون باشید. ولی چهره نفاق بعد از رحلت رسول اکرم نقابش رو کنار زد و همه این توصیه ها و آیات قرآنی رو و کلمات پیامبر اکرم رو زیر پا گذاشتن. من در این فرصت کوتاه نیمی از وقت رو به بحث اخلاق قرآنی میپردازیم، ولی قبل از اون اشاره مختصر به مظلومیت از حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا و ضرب و اهانتی که حمله‌ای که و هجومی که به خانه حضرت زهرا شد و در منابع اهل سنت هم اتفاقا اینها نقل شده و مستند عرض میکنم. مرحوم ابن شهرآشوب از معارف ابن قتیبه عالم برجسته اهل سنت نقل میکنه که فرزندان حضرت فاطمه، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم علیهم السلام، بعد میگه و محسن که با ضربه قنفذ کشته شد. این را ابن شهرآشوب در مناقب جلد 3 صفحه 132 از معارف ابن قتیبه که از عالمان برجسته اهل سنت از نقل میکنه. بلاذری در انصاب الاشراف از علمای اهل سنت جلد 1 صفحه 404 ایشون نقل میکنه فاطمه برای علی ابن ابی طالب علیه السلام بچه هایی که به دنیا آورد، یکیش حسن کنیش ابو محمد، حسین کنیش ابو عبدالله، محسن که در کودکی از دنیا رفت. ایشون دیگه به کشته شدن و به سخت زنه نشاره نمی کنه. در کودکی از دنیا رفت. مسعودی در اثبات الوصیه صفحه 142 ایشون میگه که اینا هجوم بردن به خانه فاطمه زهرا، چنان او را در پشت در فشار دادن که محسن را ایشون سخت کرد. اینا از علمای اهل سنته. شهرستانی در ملل و نهل جلد 1 صفحه 57 از نظام عالم برجسته اهل سنت نقل میکنه، میگه عمر چنان ضربه‌ای به شکم فاطمه در روز بیعت وارد کرد که فاطمه سخت زنین کرد، محسن را سخت کرد. این است که پیغمبر فرمود هر کس فاطمه را آزرد خاطر بکند من را آزرد خاطر کرده، هر کس من را آزرد خاطر بکنه خدا را به غضب آورده و لعنت خدا بر او باد. بالاخره معلومه چه کسانی ایمان نیاورده بودند و خود را در صف مؤمنین قرار داده بودند و بعد از پیامبر چنین گستاخی و سرکشی به اهل بیت پیامبر وارد کرد. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 192 این بیان ایشون در صفحه 192 جلد 14 شرح نهج البلاغه از استادش نقیب نقل میکنه که پیامبر در زمان فاطمه اگر زنده بود بدون شک کسانی که به خانه او حمله کردند و او را بین در و دیوار قرار دادند و سبب سخت زنین محسنش شدند، بی شک و تردید پیغمبر خون اینها را مباح اعلام می کرد به عنوان یک انسان مفسد، عنوان یک انسان کافر شده، رکن اسلام را مورد هضم قرار داده. مدرک ششم طبری در ذخایر العقبا صفحه 66 می نویسد فاطمه حسنین را برای علی ابن ابی طالب به دنیا آورد و همچنین محسن را، لکن محسن در کودکی از دنیا رفت. ایشون دیگه همینطوری سربسته نقل میکنه. ذهبی هفتمین مطلبی که نقل میکنم، ذهبی عالم برجسته اهل سنت هست و در نقل روایات آدم دقیقی هست. در لسان المیزان جلد 1 صفحه 268 از احمد حماد کوفی که از حافظان اهل سنت هست، از حافظان اهل سنت یعنی باید هزاران هزار روایات حفظ باشه تا بهش حافظ گفته بشه و این ذهبی هر کس رو قبول نمی کنه. بسیار آدم نکته سنج و سختگیری هست. ایشون از احمد حماد کوفی از حافظان اهل سنت نقل میکنه، میگه بدون شک عمر چنان لگدی به فاطمه زد که محسن او سخت زنین شد و شهید شد. این نقل ذهبی هست. تعجب برادران اهل سنت به این مدارک که نگاه میکنن میخوانن چگونه قضاوت میکنن. صفدری در الوافی بالوفیات جلد 6 صفحه 15 کتابی نوشته که الوافی بالوفیات یعنی تمام کیفیت وفات و تاریخ وفات انسانهای بردسته صدر اسلام رو ایشون خوب نقل میکنه. ایشون در جلد 6 صفحه الوافی بالوفیات جلد 15 میگه بدون شک عمر در روز بیعت چنان فاطمه را زد که محسن را از شکمش سقط کرد. این از منابع اهل سنت. جوینی که از بزرگان اهل سنت هست نقل میکنه پیامبر هرگاه به فاطمه نگاه میکرد اشکش جاری میشد، میگفت میبینم مصیبت هایی که پس از من بر دخترم وارد میشه، ذلت به خانه‌اش وارد میشه، حرمتش هتک میشه، حقش غصب میشه، ارثش ازش گرفته میشه، پهلویش شکسته میشه و سخت جنین میکنه. در فرائد السمتین جلد 2 صفحه 34 باز ذهبی در شرح حال ابن ابی دارم تأیید میکنه که نقل میکنه و تأیید میکنه که محسن فاطمه با لگد عمر سقط شد و به شهادت رسید. اینا همش کتب اهل سنته که این فاجعه‌ای که امروز ما به عنوان روز شهادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها عزادار شدیم و مهدی فرزند عزیز او اشک می‌ریزه به مظلومیتش، مرحوم علامه امینی نقل می‌کنه وقتی بین در و دیوار قرار گرفت فریادی که از حضرت زهرا شنیده شد نگفت یا علی، چون میدونست که علی دیگه دستش بسته است. وصیت پیغمبر این هست که صبر کنه، شمشیر از غلاف بیرون نیاره. فریاد زد یا مهدی، چون اوست که میاد انتقامش رو انشاءالله تعالی از قاتلین و جانیان و ستمگران و انسانهای بی شرم و بی حیا که این چنین حتاک شدن و حتی حرمت کردن از عزیز و دردانه پیغمبر اسلام. اینا تقریبا 10 مورد بود از کتب شیعه اهل سنت مطرح کردیم. در کتب شیعه که دیگه فراوانه، مرحوم تبرسی در احتجاج جلد 1 صفحه 278، سلیم ابن قیس در جلد 2، سلیم ابن قیس جلد 2 صفحه 588، شیخ مفید در اختصاصش صفحه 185 میگه با ضربه عمر محسن سقط شد. در نقل ها عمر، قنفذ و مغیره هر سه نفر وارد شده در ضرباتی که نقل شده، چون ظاهرا اینا با هم همکاری داشتن. و خدمت شما عرض کنم هر ستاشون نقل شده ظاهرا اینا همکاری داشتن. این چنینه. مرحوم شیخ مفید در دلایل الامام صفحه 134، شیخ صدوق در امانی صفحه 114، مرحوم مدرسه در بهار جلد 30 صفحه 295. این است که این واقعیت تلخ در صدر اسلام، در تاریخ اسلام به وقوع پیوست و قلب پیغمبر اسلام را جریحه دار کردند، گل نازنین او را پرپر کردند و او را مظلومانه در بین در و دیوار قرار دادند و با همین درد و رنجشون به شهادت رسید. و بکاش عالمان برادران اهل سنت به این منابع خودشون نگاه بکنن، به منابع خودشون نگاه بکنن. ابن عبدالحدید از استادش نقیب داره نقل میکنه، ذهبی داره نقل میکنه، بلازنی داره نقل میکنه. این همه به طور خیلی خلاصه ما 10 منبع موثقشون رو مطرح کردیم. در هر صورت سلام خالصانه ما به روح مطهر صدیقه طاهره شهیده و مظلومه و اولین شهید بعد از رحلت پیغمبر اسلام در راه اسلام، در راه امامت و ولایت و رسالت، برای اینکه رسالت حفظ بشه، نبوت حفظ بشه، امامت حفظ بشه، آنچنان دفاع کرد و به شهادت رسید. خب در محضر کلام الهی هستیم، در آیه شریفه 95 اگر اشتباه نکنم، بذارم نگاه کنم، بله آیه مبارکه 97، اوصاف بندگان خوب خدا، عباد الرحمن، یکی از اوصافشون در آیه 67 سوره مبارکه فرقان این هست: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یکترو و کان بین ذالک قواما. بندگان خوب خدا اولا کسانی هستند که اینا اهل انفاقند. هرگز بندگان خوب خدا اینچنین نیستن که فقط به فکر خودشون باشن، یک فرهنگ سودجویی، خودخواهی، خودپرستی، به فکر خود بودن، احساس مسئولیت اجتماعی نکردن. نه، اینا اینچنین نیستن. اینا درد دیگران رو درد خودشون میدونن، درد دیگران رو مثل درد خودشون میدونن، حتی گاهی بهتر از درد خودشون میدونن. و یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در آیه دیگر میفرماید دیگران را بر خودشون مقدم میدارن، حتی در صورتی که نیازم داشته باشن به یک چیزی ایثار میکنن، فداکاری میکنن، به دیگران واگذار میکنن. یعنی یه چیزی داره که تقریبا مورد نیازشه، ولی میبینه دیگری به این بیشتر نیاز داره، او را بر خود مقدم میدارد. نام مبارک زهرای اطهر در آغاز بحث مطرح شد که حتی در اون دوران نگاهت و شهادتی که در بستر مرگ و شهادت افتاده بود، امام حسن علیه السلام میگه دیدم تا صبح نماز که میخونه، نماز شب میخونه، دعا که میکنه، همش در دید در رابطه با دیگران دعا میکنه. حضرت اعتراضگونه به حضرت عرض میکنه به مادر بزرگوارش که شما همش دیگران را، همسایگان را، دیگران را دعا کردی. حضرت فرمود یا بنی الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. این فرهنگ اهل بیت پیغمبر است. امیرالمومنین با قنبر رفتن بازار پیرهن بخرن، اتا پیرهن خریدارشو ظاهرن یکی به دو درهم، دیگری به یک درهم، یا یکی به سه درهم، دیگری به دو درهم، تاریخ بیان کرده ولی من الان ذهنم نیست. اون پیرهن گرانتر را به غلامش قنبر واگذار میکنه، اون ارزون را برای خودش برمیداره، عرض میکنه که یا امیرالمومنین شما دارید خطبه میخونید، نماز جمعه میخونید، فرمان روا هستید، قضاوت میکنید، حکومت میکنید، میهمان های داخلی خارجی میان محضرتون، برازنده است که شما این به اصطلاح خودمون پیرهن شیکتر را، بهتر را بپوشید. فرمود ما دیگه عمرمون رو کردیم، تو جوان هستی، تو جوانتر هستی، بهتر تو پیرهن گرانتر از من را بپوش. چه درسی است. ولذا بندگان خوب خدا اهل انفاقند، اهل ایثار و فداکاری هستند. اما گاهی حتی در کارهای خوب هم افراط و تفریط غلطه. افراط و تفریط نمی کنن. والذین اذا انفقوا، وقتی که انفاق میکنند، یعنی قطعا اهل انفاقن، ولذا اذا میاره. اذا از جملات شرطیه است که زمانی که حتما این عمل واقع میشود استعمال میشه. مثل لو نیست که جمله اصطلاح حرف شرطه، ولی در زمانی که واقع شدنی نیست. لوکانت فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. یا در این شرطیه ممکنه واقع بشه، ممکنه واقع نشه، اما ازا زمانی است که این عمل حتما واقع میشه. والذین ازا انفقو، بندگان خوب خدا زمانی که انفاق میکنن، یعنی انفاقشون حتمیه، مسلمه، مفروغنن، اینا اهل انفاقن، اهل ایثارن، اهل فداکاریان، اهل به فکر دیگران بودن هستن، انفاق میکنن. اما وقتی انفاق میکنن رعایت میکنن حد اعتدال را. لم یسرفوا و لم یقتروا، نه زیاده روی میکنن، اسراف میکنن، بیش از حد بدن به دیگران که خودشون دستشون خالی باشه، شرمنده زن و بچه و واجب النفقه خودش باشه. نه، این کار را نمی کنه، اسراف نمی کنه، زیاده روی و تجاوز از حد به معقول منطقی عادلانه نمی کنه. و لم یقتروا، حساست هم به خرج نمیده، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. مثلا فرض کنید یک میلیاردره، اینقدر بده که دیگه خودش محتاج بشه، خب این کار احمقانه است. یا نه میلیاردره، کسی آمده ازش کمک میخواد، میتونه صد میلیون بده، مشکلیشون اساسی حل بشه، برایش هیچ مهم نیست، برمیداره یه 50,000 تومان میده که برای او به دردش نمیخوره. این یه نوع خساست، بلکه اعتدال را رعایت میکنه. اذا انفقو لم یسرفو و لم یقترو، به قول مرحوم علامه طباطبایی جمله زیبایی دارد، میفرماید صدر آیه افراط و تفریط را نفی میکنه، ذیل آیه حد وسط را و عدالت را بیان میکنه. اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا، افراط و تفریط نمیکنند، و کان بین ذلک قواما، قوام یعنی عدالت، اقتصادی فکر کردن، از افراط و تفریط پرهیز کردن. جمله زیبایی است. مرحوم علامه میفرماید که صدر آیه نفی افراط و تفریط میکنه، ذیل آیه اثبات انفاق عادلانه و عاقلانه رو مطرح میکنه. یکی از بالاخره صفات زشت و ناپسند در زندگی انسان مسئله اسراف و تبذیر، یعنی زیاده روی. برخی فرق گذاشتن، گفتن اسراف اون است که حتی آدم کار خیلی میخواد بکنه ولی از حد تجاوز بکنه، ولی تبذیر اون است که اصلا تلف بکنه مال را، به کسی که نباید کمک بکنه کمک بکنه، میشه تبذیر. اما اسراف اون است که با کسی که باید کمک بکنه کمک میکنه ولی بیش از حد کمک میکنه، دست خودش خالی باشه. در هر صورت در برخی از کلمات استفاده میشه که این دوتا با هم لفظ مترادفن، ولی در برخی از کلمات استفاده میشه نه، تبذیر با اسراف همین فرقی که عرض کردم داره. در هر صورت هر دوتا صفت شیطانی هن، صفت فرعونی هن، چه اسراف چه تبذیر. در آیه 83 سوره مبارکه یونس فرماید و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین، فرعون در زمین علو و برتری جویی و خودپسندی و خودخواهی خود بزرگ بینی میکنه، و انه لمن المسرفین، حقیقتا او یکی از اوصافش اسرافگری و اسرافکاری و تجاوز از حد و مرز بندگی خودش هست. مسرفین از اصحاب جهنم در سوره مبارکه غافر آیه 43، ان المسرفین هم اصحاب النار، اونهایی که از حد و مرز تجاوز میکنن از اصحاب آتش هستند. این است که اسلام عزیز در مسئله اخلاق حد اعتدال رو به شدت داره تثبیت میکنه، نه افراط و نه تفریط، بلکه حد وسط و اعتدال. و این روش اسلام هست، فرق نمی کنه. قبلا خاطر شریفتون باشه گفتیم ما انسان ها یک موجود سه بعدی هستیم، بعد اعتقادی، بعد اخلاقی و بعد عملی و رفتاری. در هر سه ما باید اعتدال را رعایت کنیم. اسلام میخواد از افراط و تفریط پرهیز کنیم. برخی در مسائل اعتقادی افراط و تفریط میکنن، یه دفعه یکی اصلا برای کل عالم هستی خدایی نمیخواد بپذیره، دهریه، ملحد میشه. یکی نه، ببینید ده ها خدا میپذیره، افراط و تفریطه، میاد بت پرست میشه، از خرما برای خودش بت درست میکنه میپرسته، گاف پرستی میکنه و پرستش های دیگری که خصوصا در هند اگر سفر بکنید چه واقعا انحرافات عجیب غریبی انسان تا چشم با چشم نبینه. گاهی به یک موش را مقدس میدونن، میپرستن و آلت جنسی رو میپرستن و چیزهایی که در افراط و تفرید. اسلام میگه نه، با عقل و اندیشه خود خدای واجب الوجود آفریننده عالم هستی، واحد و احد، یگانه پرستی، تک خدایی، تنها خداست که همه عالم هستی از او سرچشمه گرفته، نه کم نه زیاد. در مسائل سیاسی هم نه دیکتاتوری رو قبول میکنه، یک فرد غیر معصوم بیاد هر چه گفت بگیم این راست میگه، نه هرج و مرج را، بلکه اعتدال رو، آزادی انسان رو در حد معقول و منطقی. در مسئله ملکیت نه لغو مالکیت رو قبول داره اسلام، که هیچ کد مثل کمونیست ها اقتصاد سوسیالیستی که بیچاره کردن بعد از 70-80 سال دیکتاتوری به اصطلاح حکومت پرولتاریایی و سوسیالیستی و کمونیستی آنچنان متلاشی شد، به عنوان لغو مالکیت همه چرا دولت حاکم میشه. نه حکومت کاپیتالیستی، روش کاپیتالیستی که مالکیت رو آزاد بگذره، کسان کسی اصلا هیچ حد و مرز نداشته باشه، میلیاردها میلیارد کسی سرمایه داشته باشه، حقوق افراد دیگر و جامعه را مختل بکنه. نه، هیچ کدومش رو اسلام نمیپذیره، هم مالکیت را میپذیره اما با حد و مرز خودش، که فساد فردی و اجتماعی ایجاد نکنه. در سوره مبارکه اسراء قبلا بحث داشتیم، مرحوم محمد جواد مغنیه بحث خیلی خوبی در رابطه با اخلاق اسلامی چی هست خدمت شما عرض کنم، بحث خوبی انصافا ایشون در جلد پنجم صفحه 40, 41, 42 خدمت شما عرض کنم بحث های خوبی انصافا ایشون داره، که میگه مبدأ قرآنی در اخلاق این است که مصلحت فرد و جامعه باید حفظ بشه. سوالی ازشون میکنن که پس بنابراین شما نظریه اسلام نظریه اعتدال باشه، آیا اسلام همون مذهب اخلاقی سقراط را میپذیره؟ نظریه سقراط این است که هر فضیلت اخلاقی را شما حساب بکنید حد وسط دوتا رذیله اخلاقی است. مثلا شجاعت یک فضیلت انسانی است، حد وسط بین تهور و جبنه. انسان نباید ترسو باشه و نباید بیش از حد بیباک باشه که خودش رو مفتکی به خطر بیندازه و در هلاکت قرار بده. نه تهور، بیباکی بی حد و مرز، و نه ترسو بودن، حد وسطش میشه شجاعت. یا مثلا کریم بودن، حد وسطش
بین اسراف و تقتیره. نه بیش از حد دستتو باز بذار که ضروریات زندگی خودت را هم از دست بدی و نه دستتو اینقدر ببندی که خسیس باشی. حد وسطش میشه کرامت، تواضع. حد وسط بین این که انسان خودبین و خودخواه و از خود راضی باشه، خود بزرگبین باشه، متکبر، نه اینجوری نباش، و خودش را هم ذلیل و بیشخصیت که به نحوی که طوری زندگی بکنی که اون عزت انسانی تو زیر پا بگذاره، نه، هر دوتا بده. حد وسطش تواضعه. خب آیا اینی که سقراط به عنوان نظریه اخلاقی میگه، اسلام هم همونو میگه؟ بحث خوبی مرحوم محمد جواد مغنیه داره که شو میگه بله، در بعضی از قسمتها نظر سقراط با نظر اسلام به اصطلاح یکی میشه. افراط و تفریط را اسلام نمیپذیره، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل اقتصادی. اما نه، در بعضی جاها نظر اسلام با نظر سقراط جور در نمیاد، چون در تمام فضایل اخلاقی ما نمیتونیم بگیم فضیلت اخلاقی حد و مرز بین افراط و تفریط. نه، مثلا در مسئله امانتداری اسلام میگه شما باید امین و امانتدار باشی، امین باشی، خائن نباشی. اینا در مقابل همن. اینجا دو تا صفت رذیله اخلاقی افراط و تفریط پیدا بکنی، حد وسطش امانت در بودن، نه، نمیتونی پیدا بکنی. این است که در بعضی از قسمت‌ها بالاخره در مسائل اخلاقی با نظریه سقراط، نظر اسلام به نوعی انطباق داره، توافق داره، اما در بعضی جاها به نظر سقراط نمیتونیم پایبند باشیم. در هر صورت اسلام در هر چیزی قائل به مقدار و اندازه‌گیری معقول و منطقی و معتدلانه است که از افراط و تفریط انسان منزه باشه، مبرا باشه. آیه 8 سوره مبارکه رعد را محضرتون عرض میکنم. آخر آیه این هست، اولش این است که الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز و الارحام و ما تزداد. آخر آیه جمله بسیار کاربردی است در تمام شؤونات زندگی. می فرماید و کل شیء عنده به مقدار. هر شیئی، هر چیزی، شیء یک کلمه است بسیار گسترده. تمام مسائل اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، عبادت، سیاست، هر چی که شما در زندگی باش مواجه هستید به شیء میشه گفت. میفرماید و کل شیء عنده به مقدار. هر چیزی در پیشگاه الهی، در قانون مقدس خدایی و اسلامی مقدار داره، اندازه داره. نباید کند روی و تند روی انسان داشته باشه. مثلا عبادت یه چیزی به ارزشمندی است. کسی مجاز نیست تمام شبان روز خودش رو وقف بکنه به من دارم عبادت میکنم، روزه میگیرم، نماز میکنم، هیچ کار نخواهم کرد. پس زندگی تو چطور میخوای بچرخونی؟ مگه اینجا قیامتی که غذا آماده میاد؟ شما وظیفه انسانی دارید، برای خودت کل بر دیگران نباشی، خورد و خوراک و ضروریات زندگیت رو، فشار زندگیت رو بیندازه به گردن دیگران. یه نوع بیشخصیتی است. انسان باید روی پای خودش بیسته، خودش رو تأمین بکنه، ضروریات زندگی خودش رو از راه مشروع و با زحمت خودش تأمین بکنه، خانوادهش رو، زن و بچهش رو آبرومندانه اداره بکنه. ولی تو بشنم هی عبادت رو هم یعنی چه؟ شخصی را اومدن خیلی به پیغمبر اسلام تعریف کردن. این چینی نه سانتونه نه طوری عبادت میکنه، طوری سجده های طولانی داره، این چینی نوانسته نمزد. فرمود خب چطور بود؟ برد گفتن در سفر اینطوری بود همه. گفت بس خب در سفر که ایشون این سنین همهش عبادت میکرد، کارهای ایشون رو کنزو گفتن ما تقسیم کرده بود. گفت شما شرافتتون بیشتر از ایشونه، غلط میکرد ایشون همهش به عبادت پرداخت میکرد تا شما به او حمالی بکنید. چه دین زیباییست، میگه عبادت هم میکنی به موقع باشه، در حد معتدل باشه. امام باقر علیه السلام خب یه میدار حضرت سمین بود، تنومند بود، چاق بود، سنگین بود، در هوای سوزان گرم مدینه با نوکران خودش رفته بود در باغ، داشت بیل میزد، شخص به نام ابن منکدر داشت رد میشد، دید که حضرت با اون کهولت سن داره عرق میریزه، بیل میزنه، شدیدن عرق کرده در اون هوای گرم و سوزان مدینه. خب آدم نادانی بود، گفت برم یک امر به معروف و نهی از منکر بکنم. چرا ایشون این همه اینا به ما میگن زهد و تقوا و بی‌رغبتی به دنیا و چه خبر اینجا داری بیل میزن؟ اومد گفت که شما اگر در این حال بمیری به خدا چه جواب خواهی داد؟ در این بیا هوای گرم سوزان داری بیل میزنی در این مزرعت رو. گفت اگر من در این حالت بمیرم در حال عبادت مردم. چرا؟ برای اینکه برای رزق روزی حلال خودم و زن و بچه‌ام که واجب النفقه هستم، من باید تأمین بکنم زندگی اونها را، دارم کار میکنم تا رزق روزی حلال خودم و زن و بچه‌ام رو در بیارم، خودم و زن و بچه‌ام محتاج امثال تو نباشه که منت بکشه. چی داره میگی؟ شرمنده شده. گفت من اومده بودم شما را نصیحت کنم، شما من رو نصیحت کردی. ولذا این آیه مبارکه نکته اخلاقیش این است که یک بنده خوب خدا باید اهل انفاق باشه، دست بده داشته باشه. اولا یه درسی از نظر اخلاقی، خودش رو کل بر دیگران نکنه، زحمت و فشار مالی و اقتصادی خودش رو به گردن دیگران نگذاره، روی پای خودش بیسته، زحمت بکشه. حالا یه دفعه کسی واقعا معلوله، به هر نحوی عقب افتادگی داره، خب اون یک بحث دیگه است. همه ما وظیفه داریم به او کمک کنیم در فشار قرار نگیره. اما یک کسی که میتونه کار بکنه حق نداره بره تکدی بکنه، دست گدایی و نیاز به این اون دراز بکنه. حضرت فرمود دست بده را خداوند دوست داره، نه دست بگیر را. اما این دست بده هم باید نادان نباشه. گفت چراغی که به منزل رواست به مسجد حرامه. اول تو باید چراغ خانه خودت رو روشن کنی، بعد به فکر مسجد باشی. اول باید اونی که واجب النفقه شما هست اینو باید پرداخت بکنی، بعد به فکر صدقه دادن به فقیر فقرا باشی. گاهی بعضی ها واقعا نادانی میکنن، زن و بچهش دوچار مشکلن، آبرومندانه داره نمیشن، ولی دستش باز به دیگران کمک میکنه. این اگر خودنمایی است که هیچ ارزش نداره، اگر نه به قصد غربت یه نادانیه. و گاهی عبادت هم که بگم شیوخ و نهروان هم عبادت میکردن، چه سجده های طولانی اینقدر سجده کرده بودن که پیشانیشون پینه بسته بود و دستشون زانوهاشون پینه بسته بود، ولی ناد با نادانی عبادت میکرد. اسلام دین اعتدال، دین
عقل و اندیشه است، درست فکر کردن راه بهتر را انسان پیدا بکنه. ولذا ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که مفسر قرآن بودند، همین در ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام مرحوم فیض کاشانی در جلد چهارم تفسیر صافی خودش نقل میکنه، این عبارت ایشون رو که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، حضرت برای اینکه خوب بفهمونه که انفاق چگونه باشه، از افراط و تفریط به دور باشه، اسراف توش نباشه، اکتار توش نباشه. اکتار یعنی با بخل کم دادن، یعنی میتونه زیاد کمک بکنه، خیلی خیلی کم کمک میکنه، دستشو عملا بسته. حضرت فرمود انفاق بکنید، انفاق نه توامه با اسراف و زیاده روی، نه توامه با اکتار و به اصطلاح کم بخشش کردن، معتدل باشه. دستشو دراز کرد، یه مش سنگ ریزه را برداشت، دستش که پر شد محکم دستشو بست، گفت میبینید تمام سنگ ریزه ها را تو این دست نگه داشتم. این بخله، این امساکه، این تقدیره، این ندادنه، این بده. دوباره دستشو اونا را ریخت زمین، یه مشت دیگه برداشت، طور دستشو باز کرد که همه ریخت زمین، گفت اینم اسرافه، این زیاده رویه، اون یکی بخل و خساسته. یه بار دیگه دستشو پر کرد با سنگ ریزه، یه مقدار دستشو باز کرد، یه بخشی از اون ریخ زمین، بخشی مون تو دستش، گفت ها این قوامه، یعنی این عدالته. اونی که داری هم اول به فکر خودت، ضروریات زندگی خودت و زن و بچه‌ات باش، در این حال به فکر دیگران هم باید بود. این سبک زندگی است که از این آیه استفاده میشه، که عرض کردم ما نه در مسائل اعتقادیمون، نه در مسائل اخلاقیمون، نه در مسائل عملی و رفتاریمون، مثل مثلا انفاق کردن اینها، مواظب باشیم دچار افراط و تفریط نشیم و بالاخره اون ضروریات زندگی و واجبات زندگی را انسان باید رعایت بکنه. البته در شرح حال معصومین سلام الله علیهم اجمعین بعضی حوادثی گاهی نقل میشه، برای اونها اون وظیفه بوده. ما نباید کذب فهمیم، بگیم بله ما هم عیناً اون راه را میخواهیم پیاده بکنیم. مثلا این داستان معروفی که در قرآن هم در سوره هل اتی علی الانسان حین من الدهر، اون سه روز روزه رسول حضرت علی علیه السلام و زهرای اطهر و حسنین و ظاهرا فز خاتون هم با اونها بوده، سه روز پشت سر هم روزه گرفتن بدون سحری، هر وقت میخواستن افطار بکنن مسکینی اسیری و یتیمی آمد و دادن به ایشون و آیه نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب این یک عظمتی است، یک عظمتی است. خب اما آیا ما خانوادهمون تاب تحمل این رو دارن؟ قطعا بعید داشته باشن. اعتدال را ما باید رعایت بکنیم، چقدر کشش داره زندگی ما، خود ما و اهل بیت ما، زن و بچه ما، اون به اندازه توان اونها ما باید مسائل انفاق و احسان رو در نظر بگیریم. بله درباره خودمون
بگیم اشکال نداره اگر ما امکاناتی داریم بخشی از زندگیمون رو اگر قیچی بکنیم، به مستمندان به فکرشون بیفتیم، یه وظیفه انسانی و الهی شرافتمندانه است، اما مجاز نیستیم به اصطلاح خودمون رو در مخمصه قرار بدیم، خصوصا اونایی که به عنوان زن و بچه واجب و نفقه ما هستن. وظیفه داریم که امنیت به اصطلاح اقتصادی اونها، امنیت روحی و روانی اونها رو اول تأمین بکنیم، بعدن به فکر انفاق و احسان دیگران باشیم. البته اینجا عرض کردم بس خیلی زیاده. مثلا فرمایید که کسی همسایه نسبتا فقیری داره، یا از بستگان درجه یکش یا درجه دوش فقیر داره، ولی خودش دستش بازه، مال و مکنتی داره، ثروتی داره، مثلا میره فرض کنید که ماشین میلیاردی میخره، در حالی که میتونه این مثلا با یک ماشین 100 میلیونی 200 میلیونی بسنده بکنه، ولی اون میلیاردی که میخره اونها را کمک بکنه به همسایه، کمک بکنه به بستگانش، به ارهام خودش. ولذا هرگز یک شیعه مجاز نیست مثلا برادرش یا خواهرش مستأجره، درمانده و وامانده است، شرمنده بچه هاش هست، ولی مثلا این میره ماشین میلیاردی میخره، یا دو تا سه تا چهار تا خونه داره ولی برادرش دچار مشکله. آدم گاهی میبینه، میان آدم میبینه و میشناسه برادره در یک آپارتمان مثلا 60-70 متری با 3-4 تا دختر پسر بزرگ زندگی میکنه، ولی اون یکی برادر 3-4 تا خونه خیلی وسیع و گران قیمت در تهران داره، در تبریز داره، در اصفهان داره. خب این ناجوان مردی است، این اسرافه، این تبذیره. خب این دنیا برای چی مونده؟ کمک بکن، دستگیری بکن. ولذا افراط و تفرید نباید، خصوصا در مسائل اقتصادی و معیشتی گرفتارش بشیم. از خدا بخواهیم از نور ایمان اهل بیت پیامبر، خصوصا امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین، انشاءالله به ما هم تابش نور ایمان اونها را به ما هم عنایت بفرماید، توفیق فهم و درک و شعور قرآن و معارف قرآن، اخلاق قرآنی و عمل به این اخلاق قرآنی را توفیقش رو به ما عنایت بفرماید. شر اشرار را خصوصا امریکا و انگلیس رو از کشور ما، از ملت ما، از همه ممالک اسلامی ریشه‌کن بفرماید. سلام خالصانه ما را به حضور سرور ما، صاحب ما، سالار ما، امام زمان ما برسان. بیش از این زبخت شما را نگیرم، انشاءالله که عاقبت به خیر باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.